ساعت 18:30 در تهران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. هواپیماهای نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان فرودگاه بین المللی صنعا را بمباران کردند. شرکت ملی نفت میگوید شرکت شل و کشورهای یونان و ایتالیا 4 میلیارد دلار به ایران بدهکارند. یک مقام ریاست جمهوری ایران از دولت جدید بریتانیا خواست مانند آمریکا با تهران تعامل کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از شاهدان عینی گزارش داد که هواپیماهای نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی روز شنبه فرودگاه بین‌المللی صنعا پایتخت یمن را بمباران کردند. بمباران فرودگاه بین‌المللی صنعا پس از آن صورت گرفت که گروه شیعه حوثی اعلام کرد که این فرودگاه را برای دریافت کمک‌های انسان دوستانه بازگشایی کرده است. این گروه کنترل بخش از خاک یمن از جمله صنعا را در دست دارد. پیش از آن نیز هواپیماهای ائتلاف رهبری عربستان به یک پایگاه هوایی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی صنعا حمله کرده بودند. عربستان سعودی روز جمعه روز گذشته آتش‌بس 5 روزه‌ای را تصدیق می‌کنم اعلام کرد که یک آتش‌بس 5 روزه بشر دوستانه برای یمن وضع خواهد کرد که از روز سه‌شنبه به اجرا در خواهد آمد. مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت روز شنبه گفت طلب نفتی ایران از شرکت رویال داچ شل یا همان شل و کشورهای یونان و ایتالیا به 4 میلیارد دلار میرسد. به گزارش خبرگزاری شانا وابسته به وزارت نفت، محسن قمصری اشاره کرد که شرکت شل و کشورهای یونان و ایتالیا اعلام کردند که بلافاصله پس از لغو تحریم‌ها بدهی‌های خود را پرداخت خواهند کرد. تا کنون جزئیات بدهی یونان و ایتالیا از محل واردات نفت ایران دقیقاً منتشر نشده است، اما بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اردیبهشت سال گذشته بدهی شرکت شل به ایران را 2.3 میلیارد دلار عنوان کرده بود. معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران روز شنبه از دولت جدید بریتانیا خواست مانند آمریکا با به گفته او روی آوردن به واقعیت‌ها با ایران تعامل کند. حمید ابوطالبی در صفحه توییتر خود نوشت که آمریکا در مواجهه با امر هسته‌ای ایران به واقع‌گرایی تعاملی روی آورده است. به گفته آقای ابوطالبی، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز نشان داده که آماده تغییر در سیاست خاورمیانه خود است و میتواند به نقش فعال در امر هسته‌ای نیز بازگردد. در حال حاضر ایران و بریتانیا کاردار غیر مقیم در کشورهای یکدیگر دارند. و سرانجام این که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز شنبه با انتقاد از عملیات نظامی عربستان گفت که این کشور حکومتی تازه کار دارد و همیشه با دلار کار خودش را انجام میداد، حالا بمب را انتخاب کرده است. برنامه ها رو ادامه میدیم با یکی از مجله های همیشگی رادیو فردا، مجله دریچه. دریچه مجله حقوق بشر رادیو فرداست و کاریست از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و در مجله دریچه این هفته مروری خواهم داشت بر خبر بازداشت نرگس محمدی، ادامه بازداشت فعالان کارگری، اجرای حکم شلاق در ملأ عام در نهاوند و چند خبر دیگر. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر بازداشت نرگس محمدی و واکنش‌ها به آن. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر که صبح روز سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد، طی تماسی تلفنی به فرزندان خود گفته که در بند زنان زندان اوین نگهداری می شود. مقام‌های قضایی به خانواده او گفتند بازداشت خانم محمدی در رابطه با اجرای ادامه حکم زندان در پرونده قبلیش صورت گرفته. سازمان گزارشگران بدون مرز برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و کانون مدافعان حقوق بشر بازداشت نرگس محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شدند. نرگس محمدی پیشتر در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌های متعدد در سال 92 با وثیقه آزاد شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، و توضیحاتی بیشتر در این باره.
به خانواده گفتن که ایشان برای ادامه حکم قبلیش بازداشت شده، که خب این سوال برانگیزه، چون ایشانو به عنوان مرخصی از زندان آزاد کرده بودن. خب اگر عنوان مرخصی از زندان داشته، خب مطلب دیگه محکومیت حساب میشه، دوری محکوم حساب میشه، میدونن درخواست کنن ایشان برگرده به زندان، که دیگه لازم نبود به این شکل با ایشان برخورد کنم. اون روزیش قرار بوده برای پرونده خانی دادگاه جدیدش باشه، ولی مهم اینه که نرگس اصلا به خاطر بیماریش توصیه پزشکای اون بوده که اصلا زندان یه محیط پرتنشی برای ایشان هست، اگه تو اونجا بمونه این بیماری دوباره برمیگرده. این رو بیماری عصبی است، نه روحی است، نه روانی، عصبی است. در یک محیط پرتنش خود به خود این حالت بهش برمیگرده که همون فلج عضلانی و همراه با تشنج. این فلج عضلانی و تشنج براش خیلی خطرناک و برگرداندن این فعال حقوق بشری نهادگرا در حقیقت تنبیه فعالیت‌های حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
خبر بازداشت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر در ایران، واکنش‌هایی را هم در میان مخاطبان رادیو فردا داشته. از جمله این مخاطب ما که در پیامی تلفنی گفته:
جناب آقای خامنه‌ای، از جون این خانم نرگس محمدی چی می‌خواید؟ در ضمن یه فتوا یادت رفته صادر کنی؟ مگه نه ارثیه زن نصف مرده؟ پس چرا تعداد سالهای زندانی زنان و مردان در مورد اتهام‌های مشابه یکیه؟ به نازم شیر زنی رو که لرزه به اندام رژیم انداخته.
و دیگر مخاطب ما هم از نقطه نظری دیگر به این خبر نگاه کرده و در پیامی تلفنی گفته:
خانم نرگس محمدی اومد از حق طرفداری کرده.
محمد سیف‌زاده، دیگر عضو زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، هم از حدود 2 هفته پیش به دلیل گرفتگی رگ‌های قلب در بیمارستان قلب تهران بستری شده. این وکیل دادگستری که از 4 سال پیش زندانی است، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام، به 8 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده. عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر، هم به همین اتهام‌ها به 13 سال زندان محکوم شده و از حدود 4 سال پیش زندانی است. با گذشت حدود 10 روز از بازداشت 6 تن از فعالان کارگری در ایران همزمان با روز جهانی کارگر، این افراد همچنان در بازداشت به سر می‌برند. بازداشت‌هایی که اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری آنها را محکوم کردند. ابراهیم مددی و داوود رضوی، 2 تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، و 4 فعال کارگری دیگر به نام‌های پدرام نصراللهی، محمود صالحی، رضا امجدی و عثمان اسماعیلی، بازداشت شدگانی هستند که از وضعیت و علت بازداشتشان تاکنون خبری منتشر نشده است. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، در این باره می‌گوید:
ما در حداقل 2-3 دهه گذشته همیشه شاهد بودیم زمانی که ما نزدیک میشیم به اول ماه مه، یعنی زمانی که کارگرا میتونن خواسته هاشون و مسائلی رو که دارن مطرح بکنن، به خاطر این فضای بسته و سیاست های ضد کارگری که ما در کشورمون وجود داره، هیچ موقع اجازه نمیدن که کارگر در فضای باز و آزاد بتونه اینو ابراز بکنه.
یکی از مخاطبان ما زیر مطلبی که درباره بازداشت فعالان کارگری روی وبسایت رادیو فردا منتشر شده نوشته: فشار کاری، حقوق کم، بردهداری نوین. در هفته‌ای که گذشت یک شهروند اهل شهرستان نهاوند در ملأ عام شلاق زده شد. 74 ضربه شلاق به اتهام آنچه محسن اقبالیان فرمانده انتظامی نهاوند آن را اقدام مستمر به خرده فروشی مواد مخدر عنوان کرده. اجرای حکم شلاق در ملأ عام پیشتر هم در ایران سابقه داشته. حدود 4 ماه پیش بود که 2 نفر در استان مازندران و 4 نفر هم در استان کهگیلویه و بویراحمد در ملأ عام شلاق زده شدند که جرمشان سرقت و اخلال در نظم عمومی اعلام شد. پیشتر هم در تابستان سال گذشته مقام‌های ایران از اجرای حکم شلاق در انظار عمومی در شهرهای قزوین، شیراز و کرمانشاه خبر دادند برای افرادی که متهم شده بودند به روزخاری در ملأ عام. سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری این قبیل احکام را مغایر با قوانین جهانی می‌دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این باره می‌گوید:
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید و الان اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدن، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی، که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنن و از جمله شلاق زدن یا مجازات‌های دیگر دست بریدن در مورد سرقت.
سارا میرزایی حکمتی، خواهر امیر میرزایی حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، با نوشتن نامه‌ای به کمیته بین المللی صلیب سرخ با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جسمی برادرش، از این نهاد خواستار رسیدگی به وضعیت امیر میرزایی حکمتی شده. خانواده این تفنگدار پیشین نیروی دریایی آمریکا میگویند او در تماسی تلفنی به خانواده گفته که از روز 14 اردیبهشت ماه دست به اعتصاب قضا زده. امیر میرزایی حکمتی مهر ماه سال 90 در ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور به 10 زندان تغییر یافت. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در نامه‌ای به وزیر اطلاعات از رفتار این وزارتخانه در قبال حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نوشته که دولت هیچ تغییری در روند حصر ایجاد نکرده. فاطمه کروبی در این نامه همچنین از آنچه رفتارهای غیرقانونی و بیمسئولیتی مجریان حصر در قبال همسرش خوانده انتقاد کرده است. مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از بیش از 4 سال پیش در حصر خانگی به سر میبرند بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، ساکن لندن، درباره شرایط پدرش در حصر خانگی میگوید:
حصر از ابتدا توسط وزارت اطلاعات اجرا شد. یعنی اینکه چه کسی تصمیم و یا چه کسانی تصمیم به این رفتار غیرقانونی گرفتن یه بحثه، اینکه اصل خود حصر امر غیرقانونی است یه بحثه، نحوه اجرای اون هم یه بحث دیگره که چگونه این رفتار غیرقانونی خیلی خوب حالا که بناس اعمال بشه طبق چه ضابطی اجرا بشه. از ابتدا وزارت اطلاعات مسئولیت این کار رو بر عهده داشت تا الان نیچه میبینی. وزارت اطلاعات در زمان دولت پیشین خب در بسیاری از موارد پاسخگو نبود، اما یه روالی رو بعد از مدتی طی کرد که متاسفانه در دولت فعلی حتی اون روال هم طی نمیشه. در زمان وزیر پیشین اطلاعات یه رابطی وجود داشت اونجا که مسائل جزئی رو حداقل میتونست هماهنگی کنه. به طور مثال اگر یک دارویی بنا بود برای آقای کروبی تهیه بشه، آورده بشه، به این مسئول گفته میشد، ظرف مدتی پیگیری میکرد و پاسخش رو میده که این کار انجام بشه یا انجام نشه. در دولت فعلی متاسفانه این چه رابطی از سوی وزارت اطلاعات وجود نداره و این هم نشانه یک بی‌مسئولی از سوی وزارتخانه است و مهمتر یک سردرگمی در نحوه نگهداری عزیزان در حصر به وجود آورده.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. با ما تماس بگیرید و نظرات و پیام هاتون رو با ما در میون بگذارید. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042022112121. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.